راه بردی.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
گام دوم.
تحقق سیاست‌ها و اهداف هر برنامه‌ای جزء ماهیت‌های اصلی هر برنامه تلقی می‌شود. مهم‌ترین راهکارهای محقق‌سازی بیانیه گام دوم رهبری که می‌توان آن را به عنوان فصل الخطاب سیاست‌ها و مأموریت‌های کلان نظام جمهوری اسلامی تلقی کرد، کدامند؟ مهم‌ترین چالش‌ها و موانع تحقق سیاست‌های بیانیه گام دوم کدامند؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز گام دوم. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو، با برنامه گام دوم در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع راهکارهای تحقق بیانیه گام دوم رهبری. مهمانان ارجمند این برنامه جناب آقای دکتر حامد سروری، عضو پژوهشکده چشمانداز آینده پژوهی، و همینطور آقای دکتر مازیار عطاری، آینده پژوه و مدیر عامل بنیاد توسعه فردا، و همچنین جناب آقای دکتر محمدعلی فتح‌اللهی، رئیس پژوهشکده نظریه پردازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به عنوان مهمان تلفنی به برنامه ما خواهند پیوست. آقای دکتر سروری، اعتقاد دارند که بیانیه گام دوم برای تحققش به یک پروسه های متصل به هم و زنجیرواری نیاز داره که شناخت اونها شاکله محقق سازی بیانیه گام دوم هستند. از طرف دیگه آقای دکتر عطاری اعتقاد دارن که گام دوم بیشتر از این که یک بیانیه باشه، یک بستر هست برای اقدام. جناب آقای دکتر سروری، با توجه به این که حالا طبق اون اعتقاد حضرت عالی فرمودید که یک در واقع زنجیره هایی و یک پروسه های متصل به همی لازم هستن برای تحقق بیانیه گام دوم، این پروسه ها از نظر حضرت عالی کدوم ها هستن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ای که شما فرمودید و به درستی فرمودید به این نکته برمیگرده که در واقع سنت‌های راهبردی کلان نیازمند این هستن که برای اینکه به مرحله تحقق و اجرا برسن، نیازمند این هستن که از یک در واقع حلقه ها و زنجیره های واسطی عبور بکنن، وگرنه ما نمیتونیم همینجوری مستقیما اینها رو به اجرایی کنیم یا در واقع به مرحله تحقق برسونیم. حالا تو هر سطحش هم نیاز به تفسیر دارن، هم نیاز به در جزئی شدن دارن، هم نیاز به این دارن که الزامات اجرایی اونها هم در واقع در بیاد. ببینید مثلا من عدالت رو میگم، عدالت به هر حال دیدگاه‌های مختلفی درباره عدالت وجود داره. ما باید بگیم اون دیدگاهی که دیدگاه مختار انقلاب اسلامی و رهبران انقلاب اسلامی در واقع امام خمینی و رهبر معظم انقلاب هست، اون دیدگاه چیه و اون رو بیایم مبنا قرار بدیم، و بعد حالا باید بگیم سازوکارهای تحقق این چیه. سازوکارهای تحقق این برمیگرده به نظام مسائل کشور، یعنی سازوکارهای تحقق یه امری نیست که تو دانشگاه ها تو فضای انتزاعی بخواد در بیاد و آخرش هم بشه مقاله علمی پژوهشی و ارتقا اساتید. نه بله. واقعیت اینه که در واقع ما سازوکارهای تحقق ناظر به یه واقعیت هاییه که حداقل در 100 سال 150 سال اخیر تاریخ معاصر ایران شکل گرفته، یک مسائل ریشه‌ای و ساختاری به وجود اومده که اون مسائل ساختاری مانع از تحقق بسیار از آرمان‌های انقلاب مثل عدالت میشه. حالا مثلا من مثال بخوام بزنم، مثلا همین وابستگی شدیدی که اقتصاد کشور به نفت و خام فروشی پیدا کرده، خب این یه ریشه هایی داره و بعد این خودشو هی باز تولید کرده، هی تقویت کرده و الان ما بخوایم از این مسیر برگردیم این پیچیدگی های زیادی رو پیدا میکنه. خب بله. ما باید اون زنجیره های واسطی که بین این سند راهبردی و بین تحقق اون وجود داره اونها رو شناسایی کنیم. کیا این کار انجام میدن؟ ببینید کسانی اینا رو انجام میدن، من جلسه قبلم عرض کردم خدمتون که ما از اونها تعبیر به نخبه راهبردی داریم. یعنی چی؟ ببینید ما یه نخبه های علمی داریم و نخبه های تخصصی داریم که اینا نخبه های دانشگاهی هست، متخصص مثلا در حوزه مثلا اقتصاد تاجیکستان، متخصص اقتصاد تاجیکستانه، متخصص مثلا حوزه پولی بانکیه، متخصص در یه حوزه خاصه مثلا علوم سیاسیه، اندیشه سیاسی، متخصص در مثلا اندیشه فارابی. بله. خب اینا نخبه های آکادمیک و دانشگاهی هستن که البته اینا میتونن تو تفسیر سند کمک بکنن، اما اون کسانی که میتونن در واقع اسناد راهبردی کلان و در واقع ایده های کلانی که وجود داره اونها رو ترجمه کنن به زبان مجریان، اونها کسایی هستن که ما ازشون تعبیر به نخبه راهبردی میکنیم. آها، یه نخبه های دیگه هم ما داریم که به اونا میگیم نخبه های اجرایی. نخبه های اجرایی کیان؟ کسایی هن که خوب میتونن در واقع چیزهایی که بهشون ابلاغ میشه رو خوب اجرا بکنن، یعنی آدم های اجرایی هستن، نخبه هن در این حوزه. ببین ما یه اشتباه بزرگی که تو کشور داشتیم این بوده که نخبگی رو صرفا در نخبگی اکادمیک و دانشگاهی منحصر کردیم. خب یه ورزشکار خوب، یه مدیر خوب، یه مدیر خیلی خوب میتونه یک نخبه اجرایی باشه. خب معمولا مدیران و دانشگاهیان خوب نمیتونن با هم ارتباط برقرار بکنن. ما همش میگیم ارتباط بین صنعت و دانشگاه. این ارتباط بین صنعت و دانشگاه و ارتباط بین تصمیم گیران، سیاستگزاران و مجریان و مدیران با دانشگاه بدون شکلگیری این حلقه های اجرایی، حلقه های واسط محقق نمیشه.
خب من همینجا میخوام حرف شما رو قطع بکنم. یه سال و با این طرح سال که میکنم موضع خودم رو هم مطرح بکنم با اجازه شما،
خواهش
می‌کنم اشکال باشه. و اون این که خب همین ما می‌خوایم این حلقه های اجرایی به وجود بیاید، خب برای همین کار باید چه کار بکنیم؟ یعنی میگید که باید این حلقه های واسط به وجود بیان تا این بیانیه عملیاتی بشه. چرا این حلقه های واسط وجود نداره؟ چرا اینها به وجود نمیاد؟ برای این کار باید چه کار بکنیم؟ من به همین دلیل اعتقادم این هستش که بیانیه گام دوم بیش از این که یک بیانیه اجرایی باشه، یک بیانیه برای بسترسازی اقدامه، بسترسازی اجراست. و برای همین اگر داریم از اجرا و تحققش صحبت میکنیم، جنس دیگه ای از تحقق و اجرا رو باید دنبال بکنیم. یعنی چه؟ یعنی اگر این یک بیانیه بسترساز است و قرار است، همونطور که در جلسه دیگه عرض کرده بودم که در واقع قرار است محور وحدت نیروهای جبهه انقلاب قرار بگیره و حتی از اون فراتر محور وحدت همه نیروهای داخل کشور قرار بگیره و اگر قرار است یک بیانیه امیدبخش باشه، همینطور که خود حضرت آقا میفرمایند که در واقع در نگاه، در پرتو امید و نگاه خوشبینانه به آینده تمام این توصیه‌هایی که بعد از این مطرح میکنم، توصیه‌هایی که در زمینه علم و پژوهش و معنویت و سبک زندگی و اینا مطرح کردن، در پرتو یک نگاه خوشبینانه به آینده و در پرتو امید محقق میشه. پس این خاصیت، یعنی این بیانیه برای امید است.
درست.
بیانیه برای وحدت است. پس اگر ما از تحقق این بیانیه داریم صحبت میکنیم، باید ببینیم آیا میتواند یعنی ظرفیتش رو داره و بعد عملیاتی میشود که محور وحدت قرار بگیره، محور امید بخشی قرار بگیره، محور آینده، ترسیم آینده قرار بگیره یا نه. اینجاست که من فکر میکنم اشاره بکنم به این فرمایش شما دکتر سروری که فرمودید نخبه راهبردی یا اجرایی، به نظر خیلی تعبیر دقیقی است. یعنی ما اگر نگاه بکنیم به مسئله هایی که در حوزه سیاست داریم و یه نگاه لایه‌ای داشته باشیم، یه لایه جهانبینی و فکر و اندیشه است. بر پایه این جهانبینی که تمدن سازه، پارادایم های فرهنگی و فرهنگ در واقع توسعه پیدا میکنه. پارادایم به معنای باورهای مشترک دست. یعنی آدم ها وقتی که اون نگاهی که به جهان دارن با همدیگه مشترک میشه، میشه پارادایم های فرهنگی، دیدمان های فرهنگی. بر پایه این باورهای مشترک حالا ما میاییم ارزش گذاری میکنیم، هنجارهای اجتماعی رو تشکیل میدیم که مثلا در سازمان ها، در قواعد اینها خودش متولی میکنه و بعد در این ظرف نهادها هستش که میریم اجرا میکنیم. حالا من عرضم این است که این بیانیه گام دوم کجای این قضیه است؟ یعنی داره در لایه جهانبینی حرف میزنه، داره در لایه ساختارها حرف میزنه، فرهنگ حرف میزنه، داره در لایه ساختارها و اجتماع حرف میزنه، یا داره در لایه اجرا حرف میزنه؟ هر چند یک توصیفی رو از وضعیت اجرا در لایه اقدامهایی که در 40 سال گذشته انقلاب انجام داده دارد مطرح میکنه، ولی من چیزی فراتر از این میبینم. یعنی فراتر از این که مثلا مخاطبش صرفا نخبه های اجرایی باشن. اگر صلاح میدونید از این منظر.
خب آقای دکتر عطاری، شما خب همونطور که فرمودین اعتقاد دارید که این در واقع بیشتر از این که یک بیانیه باشه، گام دوم یک بستری هست برای اقدام.
بیانیه برای اجرا منظورم.
شما با توجه به این تعریفی که از تالید دارید، فکر میکنید که الان چه پتانسیل هایی وجود داره برای به اقدام در واقع در آوردن این بیانیه و اینکه چه چالش هایی الان داریم؟
خود خیلیتون ببینید، من همین رو عرض میخوام بکنم. میخوام بگم بیانیه برای اجرا بیش از این که بیانیه برای اجرا باشه، بیانیه است، گام دومی بیانیه است، ولی بیش از این که بیانیه برای اجرا باشه، بیانیه برای بسترسازیه. یعنی اگه اینو خوب متوجه بشیم و قبول داشته باشیم، اون موقع تحقق یک بیانیه در سطح جهانبینی یا در سطح فرهنگ یک معنای متفاوتی خواهد داشت. اونجایی پتانسیل هایی که در این بیانیه وجود داره، زبان مشترک، دقت در مسائل فلسفی و جهانبینی که بر پایه اون در واقع رهبرمون آمده و نوشته و جمع‌بندی کردن، یعنی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که از یک قوت علمی و مبنایی برخوردار هست. اینها در واقع به همین دلیلم که به طرز بسیار ارزشمند و جالبی وقتی که در جامعه مطرح شد و جامعه نخبگانی خیلی پذیرش گرفت. جلسه قبلم عرض کردم وقتی بیانیه میگفتن میخواد بیانیه اعلام بشه و اینا، همه منتظر بودن که با یک بیانیه، با یک در واقع دستور برای اقدام مهیج و در واقع حماسی روبرو بشیم، در صورتی که اون چیزی که آخر سر صادر شد و شنیدیم یک بیانیه علمی در واقع لطیف عمیق فرهنگی است به جای اینکه یک بیانیه حماسی باشه. من فکر میکنم این یک نقطه، یک قوتی است و یک پتانسیلی است که
بله.
یعنی ظرفیتی که درش هست. مانع این قضیه چه میتونه باشه؟ خیلی خوب گفتید. یکی از مهمترین مانعها اینه که شما این بیانیه رو به عنوان یک بیانیه برای اقدام ببینید. یعنی همینطور الان از همون موقع همینطور داره کلی برنامه توی رادیو و نمیدونم تلویزیون و این ور و اون ور انجام میشه که ما ببینیم گام دوم چی داره میگه. بعد کمتر ما بحث های عمیق و عرضم به حضور شما که مناسبی از این بیانیه رو میبینیم.
این مسئله در واقع نشون میده که دانشگاه های ما متاسفانه در این زمینه کمکاری کردن. ببینید یه نمونهش همین الگو دیگه، سند الگوی پیشرفت که رهبر انقلاب اینو در واقع یه جوری به جمع سپاری گذاشتن تا این در واقع تکمیل بشه. خب ببینید این ضعفایی که در این سند وجود داره، خب ببینید هر الگویی باید به سوالات اصلی ترین سوالاتی که وجود داره پاسخ بده. یعنی ما اصلی ترین مواجهه هایی که وجود داره با مسائلی که وجود داره الگو میاد جواب میده. مثلا الگوی امریکایی میاد میگه من در قبال بحث دخالت دولت در اقتصاد و مسائل مختلف و مدلم اینه، من بازار آزادم، مدلم بازار آزاده، تو حوزه فرهنگ من لیبرالم، تو حوزه فلان اینجوری هم قشنگ معلومه. خب و بعد هولش میان کتاب ها می نویسن، نظریه پردازهای مختلف میان تو اقتصاد، نمیدونم فریدمن میاد، دیگران میان بحث میکنن. خب تو حوزه های فرهنگی، یعنی تو انواع حوزه ها، تو همه حوزه ها میان اون الگو رو چیکار میکنن، به بحث میذارن و تقویت میکنن. خب ما چنین چیزی رو تو نظام دانشگاهیمون نمیبینیم، به همین دلیل سند الگویی هم که در واقع ما میبینیم به این سوالات کلیدی که نظام جمهوری اسلامی باید در مواجهه با اونها بالاخره پاسخی داشته باشه، خب میبینیم که پاسخ نمیده، یعنی ساکت در برابر اونها. یعنی شما از آقای نیلی تا اقتصاددانای نهادگرا تا اقتصاددانای چپ همه میتونن بگن ما الگوی اسلامی ایرانی پیش رفتیم. خب این نشون میده این سند ضعف داره دیگه، حتی تو عرصه فرهنگ. یعنی تو عرصه فرهنگ شما میاد میگه سبک زندگی ایرانی اسلامی، خب سبک زندگی ایرانی اسلامی چه تفسیری داره؟ خب هر کسی میتونه بیاد بگه من سبک زندگی ایرانی اسلامی منم، اونی که من فکر میکنم اون درسته. خب یه طیف وسیعی از چپ و راست میتونن این حرف رو، از لیبرال تا به قولیسید میتونن این حرف رو بزنن. خب ببینید من درباره موانع، یکی از موانع
رو من اصلاح میکنم، این موضوع آخری که فهمیدین، برای اینکه حالا همه افکاری که در جامعه وجود دارن به یک زبان و یک تعریف مشترک برسیم، به نظر شما چه راهکاری وجود داره؟
ببینید تعریف مشترک در واقع ابتدا گفتم اگر ما اینو یه طیف ببینیم، یه سند راهبردی که رهبر انقلاب دادن، گام بعدی دانشگاه‌ها باید بیان شروع کنن بحث عمیق کنن درباره این بحث‌های مقاله علمی پژوهشی. نه ببینید ما یه مشکلی که داریم اینه که اسنادی که متاسفانه تو سطح بالا طراحی میشه بعد این مدت تبدیل میشه به یه دکون و دستک و خلاصه مؤسسه بزن و پول بگیر و نمیدونم برنامه بذار و مقاله علمی پژوهشی بده و ارتقا بگیر و پروژه بگیر و اینها، و تهش اون کار علمی عمیق و دقیقی که باید انجام بشه انجام نمیشه. این ضعف از کسانی وجود داره که حالا باید بیان و در یه گام پایین‌تر بیان بست بدن این رو، شقوق مختلف این رو در واقع کشف بکنن. تعمیق یعنی همین دیگه، تعمیق یعنی اینکه شما بیاید بگید آقا شقوق مختلف این چیه، بازش کنید این رو. ما این اتفاق متاسفانه نمیفته در کشور و این ضعف نظام آکادمیک کشور ماست.
خیلی متشکرم آقای دکتر عطاری، شما چقدر موافق هستید با نظر آقای دکتر سروری؟
من با نظر آقای دکتر موافقم، اما میخوام یه مقدار بستش بدم و باز همون نگاه لایه‌ای رو بیارم وسط، اگه اجازه بدید یه مختصر تحلیل بکنم. ببینید اگر ما پس این بیانیه رو یه بیانیه برای بستر اقدام ببینیم، اقدام در لایه جهانبینی، اقدام در لایه فرهنگ، اقدام در لایه ساختارسازی و اجتماع و اقدام در لایه عملیات با هم متفاوته، جنساش متفاوته. در لایه جهانبینی بله، اینجا همونطور که خود حضرت آقا فرمودن و خواهش کردن خیلی صمیمانه که بیایید در این مورد حرف بزنید با هم دیگه، با من حرف بزنید، مطرح بکنید، نقد بکنید، صحبت بکنید، این میشه اقدام در لایه نظر و در لایه جهانبینی و در لایه علمی، این یک اقدامه. در لایه فرهنگ که داریم میریم، من عرضم این است که این بیانیه خیلی ظرفیت داره و مثال خدمت شما میگم، مثلا برای بحث علم و فناوری که من خودم درگیرشم توی بحثایی که بین دوستان و مؤسسات و اینایی که در سطوح بالای حاکمیت و در سطوح عملیاتی و اندیشگاه ها اینا مطرح هست، یه بحثی مطرحه که خلاصه ما علم غربی رو میخوایم یا نمیخوایم، این یک سوال جدی است. خب اینجا الان میگه که موضعش رو در مورد نگاه به فعالیت علم و فناوری مطرح کرده. شما الان با یک دولت روبرو هستید که خیلی در واقع اشتیاقی به استفاده و توسعه فناوری ها نداشته، مگر حالا توی اخیراً که در واقع تحریم ها در واقع یه مقدار جدی تر شده و اینها، ما با این دولت روبرو. خب این به هر حال ناشی از یک نوع تفکری است دیگه. قبل از این هم در واقع باز ما خیلی اقبال به علم فناوری، از اون ور بین بچه‌های حزب اللهی یک نگرانی است که این علم فناوری که داره میاد این نکند مثلا سکولار و مثلا ساختگاه‌های خاصگاه‌های سکولار داره و اینا، این مشکل فرهنگی برای ما داشته باشه. من فکر می‌کنم پس مثلا اگر در لایه فرهنگ داریم نگاه می‌کنیم، اقدام در واقع یعنی تحقق این سند اینه که اینو بکنیم مبنای وحدت خیلی خب، تو هم نظرت محترم، اونم نظرت محترم، ولی میخوایم حالا اقدام بکنیم، این کارو بکنیم دیگه. یعنی اینو بذاریم، اینم نمیگه در واقع متوجه هستش که مثلا در واقع من دارم در یک بستر اسلامی به این قضیه صحبت میکنم، ولی خب علم، همین علم و فناوری الان ما باید اول دنیا باشیم، همین چیز. خب این یه حرف دیگه، یه حرف فرهنگی با همه، یعنی مبنای وحدت میتونه باشه. در اقتصاد همینطور، در عدالت همینطور، در بحث سبک زندگی همینطور. من همینجا اشاره بکنم، شما اون سال قبلی که فرموده بودید که ظرفیت‌های تحقق این چیه، یکی از مهمترین ظرفیت‌های تحقق این سند اینه که همراستای با اسلامه. بله. یعنی شما بله. این رو، این حضرت امام ما، امام خامنه ای، در واقع وقتی اینو آمده داره میگه که من جمهوری اسلامی رو دارم، همه حرفش اینجا اینه که من اینو پیوند زدم با تحقق اسلام، اسلام قراره در واقع فراگیر بشود، حتما آینده حتمی جهان این است که در واقع اسلام حکومت خواهد کرد. داره میگه که من جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی رو با این پیوند دارم میزنم، برای همین این در واقع واکسن، این مهمتر حرفی که اینجا داره زده میشه. این هم یه حرف، هم در لایه جهانبینی هم در لایه فرهنگه. اینا حرفای مهمیه که در واقع اگر ما ازش استفاده کنیم و ملاک وحدت قرار بدیم، ملاک اقدام قرار بدیم، میشه تحقق بیانیه.
خب یه مشکلی که وجود داره از تو، از موانع هم هست که خیلی خوب هم شما فرمودید، اینه که خب خیلی افراد و حالا نهادهایی که باید مدیری این حرف ها باشن یا بسترساز تحقق این باشن، بسترسازی تحقق هم الزاما اجرا نیست، تو همون سطح دانشگاهیش هم همینه، اعتقادی ندارن به این بحثا. ببینید نکته ای که وجود داره اینه که اون کسانی که ندای پاپ رو اجابت کردن و اومدن و اون مکتب رو انداختن و کار عمیق هم انجام دادن تو این حوزه و دفاع کردن خب از مسیحیت، اونا اعتقاد داشتن به پاپ، اعتقاد داشتن. ببینید ما بحثمون اینه که در واقع بسیاری از کسانی که اینجا باید حرف آقا رو اینجا بیان و بسترسازی کنن، هم تو دانشگاه ها، هم تو اندیشگاه ها و هم تو به قولی مراکز اجرایی و اینها برای بحث تحقق و اجراش، اعتقادی به این قضیه ندارن و شما میبینید که بعضا تو عکس قضیه بله. حرکت میکنن.
ولی خب خود حضرت آقا تو این بیانیه اصلا از یه چه دارم میگن، ببین من حالا اینا گفتم، توصیف کردم در مورد انقلاب، جوانان عزیز
بله،
پس الان اصلا این بحث برای کسایی هستش که دارن اقدام میکنن، منتظرم ببینن که داره چی میگه.
خیلی متشکرم از توضیحات مهمانان ارجمند. شنوندگان محترم، همچنان با برنامه گام دوم از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. راه های ارتباطی ما و شما عزیزان، شماره تلفن اختصاصی 2265-2385، شماره پیامک 301035، شماره پیامگیری 24 ساعته 2786-1035 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان 162 در خدمت شما عزیزان هستند در جهت ثبت نظرات و بیانات ارزشمند شما شنوندگان محترم. مهمان تلفنی برنامه ما جناب آقای دکتر محمدعلی فتح‌اللهی، رئیس محترم پژوهشکده نظریه پردازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، همکنون به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام داریم.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان ما.
سپاسگزارم از پیوستن حضرت عالی به این برنامه. آقای دکتر، موضوع برنامه ما در خصوص راهکارهای تحقق بیانیه گام دوم هست. حضرت عالی چه نظری دارید در خصوص مهمترین راهکارهایی که وجود دارن در جهت تحقق این بیانیه؟
به نظرم مهمترین راهکار ما اون انسجام ملی است و که مد نظر مقام معظم رهبری در این بیانیه است و اون مهمترین سرمایه است برای تحقق این بیانیه قام دوم و اهدافی که مد نظر اون هست. ببینید این مرحله خاصی که بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته و موفقیت هایی که به دست اومده، ما باید این مرحله رو درک بکنیم و جایگاه خودمون رو خوب تشخیص بدیم، اون وقت بتونیم نقش خودمون رو ایفا کنیم. بله. اگر نخواهیم این موقعیت حساس رو ادراک کنیم، قطعا نخواهیم تونست نقش مناسبی رو ایفا کنیم در جهت تحقق این بیانیه. بله. به نظرم در محتوای بیانیه اون چیزی که مد نظر مقام معظم رهبری این انسجام ملی و روح جوانگرایی است که باید در جامعه به وجود بیاد. در واقع اون نکته‌ای که به عنوان دولت جوان و حزب اللهی اشاره کردن در دیدارشون با نخبگان جوانها، این چیزی است که باید به عنوان مطالبه عمومی و ادراک ما از وضعیت فعلی در بیاد، هممون این احساس نیاز رو بکنیم. اون وقت به نظرم این محتوا و ابعاد مختلف بیانیه راحت تر میشه باش برخورد کرد، اون سی گرفت و در جهت تحقق اون قدم برداشت.
مهمترین چالش هایی که در مسیر تحقق این بیانیه وجود دارن آقای دکتر، از نظر شما کدوم هستن؟
عمدترین مشکل برمیگرده به اون نکته ای که شاید تو این 40 سال مشکل اصلی ما بود. ببینید، مشکل اصلی ما از بدو پیروزی انقلاب این بود که نوع نگاه به ساختارهای دولتی و وظیفه اونها در قبال مردم یه نگاه دقیق اسلامی نبود. ما دستگاه‌های دولتیمون به نوعی از دوران قبل از انقلاب و دوران طاغوت به ارث رسید و متأسفانه تغییر تحول بنیادی در این نظامات اداری اتفاق نیفتاد. رابطه دولت و مردم در واقع تحت تأثیر اون تعریفی که قبل از انقلاب وجود داشت قرار گرفت. و تحولات مختلف 40 سال علارغم اینکه تأثیرات زیادی در جهت اصلاح داشت، ولی تغییر اساسی رو ایجاد نکرد. من فکر میکنم یه تغییر نگرشی لازم هست در این مقطع که تا اون مشکل اصلی رو و چالش اصلی رو بتونه حل کنه. با این تعبیر دولت جوان و حزب اللهی شاید ما بتونیم هم اون نقاط ضعف گذشته خودمون رو درک کنیم و هم این راهی که برای آینده باید داشته باشیم. یعنی نسبت دولت با جامعه و مردم یه نسبت جوانانه باشه. یعنی به این معنا شما توی خانواده رو در نظر بگیرید، جوانهای خانواده نقششون چیه؟ نقششون پیشبرنده هست، نقششون فعال، نقششون بار مسئولیت رو بر دوش کشیدنه. یعنی ما از دولت یه همچه نقشی رو انتظار داریم و تا این تفکر در همه ما، در مردم، در دولت مردم شکل نگیره، ما نخواهیم تونست وارد این مرحله قام دوم انقلاب به طور شایسته بشیم. لذا به نظر میرسه یه تغییر نگرش در نسبت دولت و مردم، هم از ناحیه مردم هم از ناحیه دولت مردم باید صورت بگیره. ببینید، ما انتخابات مجلس شورای اسلامی رو در پیش داریم. نوع نگاه مردم به نمایندگان مجلس و انتظاری که از اونا دارن و نمایندگانی که باید انتخاب کنن، باید واقعا در شأن یه مجلس اسلامی و با این هدف که این مجلس باید دولت جوان و حزب اللهی رو تشکیل بده باشه. و اگر مردم یه همچه بینشی رو پیدا کنن و با همچه بینشی وارد عرصه انتخابات بشن، قطعا ما یه قام بزرگی در جهت تحقق اهداف بیانیه برداشتیم. متعاقب اون در دوره ها انتخابات های بعدی هم میشه انتظارات بیشتری رو تعریف کرد. به هر حال نسبت رابطه دولت و مردم کاملا باید اسلامی، مردمی و انقلابی بشه و نیازمند بازاندیشی، بازنگری هست. ما باید تخیل جدیدی نسبت به این رابطه پیدا کنیم، هم بین دولت مردان هم بین مردم، و ظهورش رو باید در انتخابات ها ببینیم که به نظر این انتخاباتی که چند ماه آینده پیش رو هست مهمترین مقطعی است که ما میتونیم نشون بدیم که چگونه با این بیانیه میتونیم قام اولیه و اصلی رو در جهت تحقق اهداف بیانیه بتونیم برداریم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محمدعلی فتولایی.
سلامت
باشید. زنده باشین، سپاسگزارم. در خدمت آقای دکتر محمدعلی فتح‌اللهی، ریاست محترم پژوهشکده نظریه پردازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بودیم که ازشون بسیار سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتن. آقای دکتر عطاری، من فکر می‌کنم که صحبت شما نیمه تمام موند و اگر مایل باشید ما ادامه صحبت رو با هستالی داشته باشیم.
عرضم به حضور شما که من در ادامه عرایزم اون صحبتی که آقای دکتر سوری فرمودن میخواستم بگم، این بیانیه به نظر من برای، یعنی به نظرم نیست، خیلی صریح در واقع حضرت آقا اینجا اشاره میکنن که خطابشون به کسایی هستش که الان آماده در واقع شنیدن فرمایشات ایشون بودن. اصلا واقعا یک انتظاری در جامعه بود که این بیانیه چه میخواهد بگوید. برای اون کسایی که در واقع میخواستن ببینن که ایشون چی میگن، حرف ایشون رو قبول دارن، میخوان بر اساس خط ایشون کار بکنن داده شده.